مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان مجله آزادی. یک هفته گذشت، باز هم من فیض الله قرداش در ارائه یک شماره دیگر از مجله آزادی در خدمت شما دوستان قرار دارم. در این برنامه بازپخش داستان بهترین سرکسی که نرفتم. مسگری در هرات در حال نابودی است. فراموش شدن چهار سماوار در شهر شبرقان ولایت جوزجان، و اگر هم فرصت بود یک آهنگ هراتی. اما نخست توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از شمیلا جاوید.
هفته قبل سومین کنفرانس سخنگویان ارشد حکومت در مرکز رسانه‌های حکومت برگزار شد. با گزارش آژانس خبری باختر، کنفرانس با صحبت صفت‌الله صافی، رئیس مرکز رسانه‌های حکومت آغاز شد. صافی هدف از برگزاری این کنفرانس را ایجاد هماهنگی بین سخنگویان دولت، رسانه‌های دولتی در امر اطلاع رسانی به مردم خوانده گفت، ایجاد هماهنگی بین رسانه‌های حکومت و دفاتر سخنگویان که به دفاتر روابط عامه مسماست، در این موقع اساس نهایت مهم است تا اعتماد مردم را به حکومت جلب کرد. فریدون الهام، معاون ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری، ضمن سخنرانی در این کنفرانس گفت، واکنش‌های رسانه‌ای نیاز مبرم به هماهنگی دارد و حکومت در حال حاضر مصروف تدوین یک استراتژی است که بر اساس آن تمام کارکردهای حکومت به طور هفتوار به سمع مردم رسانیده می‌شود. عبید عابدی، سخنگوی ریاست جمهوری، در یک صحبت مختصر گفت، ذهنیت‌های مردم را طور آماده بسازیم که مردم بپذیرند که حکومت در یک مسیر درست در حال حرکت است. جنرال کلاشینسکی، رئیس ارتباطات استراتژیک آیساف، نیز روی مسئولیت‌های خبرنگاران صحبت نموده گفت، یگانه اسلحه‌ای که خبرنگار را کمک می‌کند راستی و صداقت است. شنبه گذشته اولین جلسه کمیسیون آمادگی برگزاری سمپوزیم بین المللی علی شیر نوایی به ریاست سید مصدق خلیلی، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ و دیگر اعضای کمیسیون برگزار شد. به گزارش خبرنگار آژانس باختر، محمد اشرف غنی، رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان، با صدور فرمان کمیسیون را تحت نظر سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ به اشتراک نمایندگان با صلاحیت دفتر معاون اول ریاست جمهوری، وزارت‌های امور داخله، خارجه، مالیه، تحصیلات عالی و ریاست عمومی اکادمی علوم افغانستان موظف کرد تا امور برگزاری سمپوزیم بین المللی را به مناسبت 574مین سال روز تولد دانشمند و شاعر امیرالکلام نظام الدین علی شیر نوایی را انجام دهند. سید مصدق خلیلی، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، در صحبتی گفت، همساله این وزارت سمینارهای علمی پژوهشی را درباره رجال سیاسی، ادبی و فرهنگی کشور برگزار کرده و تجارب گذشته می تواند در برگزاری این سمپوزیم کارساز باشد. و هفته قبل کمیسیون نامگذاری جاده‌های شهر هرات در ریاست شاروالی تشکیل جلسه داد. بر بنیاد گفته‌های آریا رؤوفیان، رئیس اطلاعات و فرهنگ، در گزینش نام جاده‌ها ابتدا از شخصیت‌های هرات، سپس از علما، معززین، شعرا و نویسندگان کشور، جهان اسلام و جهان بشریت و همچنان از کلمات نیک صورت می‌گیرد. جلسه نامگذاری جاده‌های شهر هرات بعد از نزدیک به یک سال هفته گذشته در اثر جدیت ریاست اطلاعات و فرهنگ مجدداً به فعالیت آغاز نمود.
یکی از ارشادات پیامبر اسلام همین بود که ایذای مؤمن حرام است و همیشه توصیه جنابشان همین بوده که نخواهید کسی را شرمنده و شرمسار سازید، چون که تحمل بار خجالت افزونتر از بار یک شتر بالای شانه های فرد خجالت زده است. چه رسد به این که این شرمساری ناشی از عوامل بیرونی باشد تا از عمل شخصی آن فرد. و گونه مثال فقر و ناداری و عدم دسترسی به نعمات دنیا و برآورده سازی آرزوهای اعضای فامیل و بسا موضوعات دیگر که در نزد بزرگ خانه کمتر از مصارف روزانه دخل خرج شود. و در این صورت افزون بر نگرانی نوعی خجالت و به اصطلاح عوام رنگزردی دیگری در قبال خواهد داشت که ادامه آن عواقب ناگواری در پی دارد. اما هستند کسانی هم که با درک این پدیده با افرادی که با این نوع ناملایمات روبروان در حد توان دست پیشی می کنند و نمی گذارند که همچو افراد اقلن در نزد فرزندان و دست پرورده های خود عرق شرم در پیشانیشان ظاهر شود و قبل از آن که در کوچه شرمساری داخل شوند به داد آنها می رسند و ثوابی نیز کسب می کنند. داستانی داریم با عنوان بهترین سرکسی که نرفتم. وقتی که نوجوان بودم شبی با پدرم در صف خرید تکت سرکس ایستاده بودیم. پیش از ما خانواده پر جمعیت ایستاده بود. به نظر می رسید وضع مالی خوبی ندارم. 6 بچه مؤدب که همگی زیر 12 سال بودند و لباسهای کهنه و در عین حال تمیز پوشیده بودند. دوتا پشت پدر و مادرشان دست هم دیگر را گرفته بودند و با هیجان زیادی در مورد برنامه ها و شعبده بازی هایی که قرار بود ببینن صحبت می کردند. وقتی به غرفه تکت فروشی رسیدن، تکت فروش از پدر خانواده پرسید: چند قطعه تکت می خواهید؟ پدر خانواده جواب داد: لطفاً 6 تکت برای بچه ها و 2 تکت برای بزرگسالان. تکت فروش سرکس قیمت تکت ها را اعلام کرد. پدر به تکت فروش نزدیکتر شد و به آرامی از فروشنده پرسید: ببخشید، گفتید چقدر؟ تکت فروش دوباره قیمت تکت ها را تکرار کرد. ناگهان رنگ صورت مرد تغییر کرد و نگاهی به همسرش انداخت. بچه ها هنوز متوجه موضوع نشده بودند و همچنان سرگرم صحبت درباره برنامه های سرکس بودند. معلوم بود که مرد پول کافی نداشت و نمی دانست چه بکند و با بچه هایی که با علاقه پشت او ایستاده بودند چه بگوید. ناگهان پدرم دست در جیب برد و 1 نوت 20 دلاری بیرون آورد و روی زمین انداخت. سپس خم شد و پول را از زمین برداشت، به شانه مرد زد و گفت: ببخشید آقا، این پول از جیب شما افتاد. مرد که متوجه موضوع شده بود، همان طور که اشک از چشمانش سرازیر می شد، گفت: متشکرم آقا. مرد شریفی بود، ولی در آن لحظه برای اینکه پیش بچه ها شرمنده نشود، کمک پدرم را قبول کرد. بعد از آن که بچه ها به همراه پدر و مادرشان داخل سرکس شدند، من و پدرم آهسته از صف خارج شدیم و به طرف خانه برگشتیم و من در دلم با داشتن چنین پدری افتخار کردم و آن زیباترین سرکسی بود به عمرم که نرفته بودم. شماری به این باورند که صنایع دستی در افغانستان رو به زوال است. در 34 ولایت این کشور اگر بگردید، دیگران صداهای همگون ناهمگون کارگاه‌ها و دکان‌های کاسبان که در گذشته از رسته‌های بازارها به گوش می‌رسید، کمتر شنیده می‌شود و جای آن را دکان‌ها و مغازه‌ها و سوپرمارکت‌هایی گرفته که مملو از اموال و سامان‌آلات پلاستیکی و آماده شده از مواد غیر فلزی و غیر صحی است. و به قول همکار ما شاپور صابر از ولایت هرات، از صدها دکان چند دکان محدود از این گونه کاسبان باز است و آن هم در حال کساد و در بهبوهه ترک کسبی که از قرنها از آبا و اجداد خود به ارث برده بودند. امروز در برنامه مجله آزادی دو گزارش از دو ولایت هرات و جوزجان داریم در همین مسئله، که در گزارش هرات انقراض صنعت مسگری در این ولایت و در جوزجان چایخوری و به باد فنا رفتن چهار سماوار در شهر شبرغان که هر دو مایه نگرانی و تشویش است، به دلیل اینکه در کشورهای دیگر انکشاف فرهنگهای مثبت و صنایع دستی در اولویت کاری دولت ها قرار دارد و در کشور ما رو به فراموشی است. در سالهای نچندان دور نزدیک به 150 دکان مسگری در شهر هرات وجود داشته، اما این تعداد حالا به دو باب دوکان کاهش یافته است و مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ آن ولایت گفتند که افزایش فقر اقتصادی و استفاده از ظروف رویی، نیکلی و چینی و پلاستیکی و جای مسی این صنعت قدیمی را به شدت صدمه زده است. و صنعت مسگری که پیشینی بزرگ تاریخی در ولایت هرات دارد در حال نابودی قرار دارد. با سپاس از همکارم شاپور صابر، نخست به گزارش ارسالی وی از هرات توجه کنید.
بازار مسگری در هرات از شهرت خاصی برخوردار است. زمانی که 7 سال بیشتر نداشتم چندین بار از این بازار گذشتم. صدای چکش‌هایی که بر روی پارچه‌های میسی کوبیده می‌شد، گاهی اوقات به این بازار رنگ و بوی می‌داد و گاهی هم گوش‌های من و شاید گوش‌های خیلی از اطفال دیگر را به مانند من آزرده می‌ساخت. با همه آن صدای قشنگی بود و فکر می‌کردم که شباهت نزدیکی با بعضی از آلات موسیقی دارد. اما وقتی آن دوران گذشت، صنعت مسگری هم نتوانست خود را با زمان کنونی عیار سازد، آهسته آهسته جای خود را بر رویی و نیکلی سپرد. عبدالعمد مرد 75 ساله است که حالا به تنهایی از صنعت مسگری در بازار مسگری‌های هرات پاسداری می‌کند. او یگانه کسی است که دکان مسگری دارد و صنعت مس را برای تزیین بعضی از خانواده‌های افغان آماده می‌سازد. او میگوید که 60 سال است که به خاطر حفظ صنعت قدیمی مس در افغانستان چکش میزند، ولی دولت افغانستان هیچ اقدامی را برای زنده نگه داشتن این صنعت با ارزش انجام نداده است.
دولت که امروز این طلا مر میبره به پاکستان، به ایران، به معلبی رای میکنه، کو دولت که ایر بگردونه؟ ما چرا این رو بدبختون؟ چرا 120 تکون تقریبا یک 800-700 نفر او امروز گری کش میکنه؟ عمر خورن زده و همی کس؟ ما امروز بند سر دیر ما نکنیم، مرا گریه ما بگیره. ای فضی کس که ما زحمت کشیدیم؟
بازار مسگری ها از نگاه شکل کدام تفاوتی را با گذشته پیدا نکرده است، ولی دوکانداران به جای کار مسگری به کار رویی روی آوردند. حاجی محسن مرد 80 ساله‌ای که سالها کار مسگری کرده است، اما حالا به خاطر نبود مشتری دست از این کار برداشته و به کار رویی روی آورده است. این مرد کهنسال که کسب مسگری را از اجداد خود آموخته است، هنوز هم علاقمند است با این کار ادامه دهد، اما جبر زمان و عدم حمایت مسئولان حکومتی از صنعت مسگری او را مجبور کرده است تا به خاطر لقمنان حلال به سراغ کار دیگری برود.
مسگری را کردم، ترک کردم، مسگری نچلی. مردم مثال بر فختم، آن حالی به می دادیم به روی. مسگری نمیچلی. آنی که ما خودم از اون 10-15 مسگری اوناره، ولی نمیچلی چکا کنه. مرتگه با والی مثل چکوش میزنم و گوشت دور میدارم. اگه مسگری بگیم ما از 7 سالگی به تام کسب مسگری اون تا به حال.
غلام هم کسی است که سالهای زیاد را همراه با پدر و برادران خود به خاطر نگه داشتن صنعت مسگری در هرات عرق ریختانده است. اما رکود بازار مسگری او را تنها گذاشت. پدر و برادرانش به وظایف دیگری مشغول شدند و او هم به تنهایی نتوانست به این کار ادامه دهد. ولی حالا به جای چکش زدن روی پارچه‌های میسی، به روی رویی چکش می‌زند تا بتواند مخارج زندگی اطفال خود را پیدا کند.
قبلا اینج 160 کن مسکر بودیم، ولی بازار مسکری مثال از رو مود برفته خوش نمیکنم، ولی هرچی مود آمده روی آمده برو مود یا استیل آمده ای با مثل از بین ببردم، ولی ادمه که مثل از بین بودم مریضی، سرطان، زخم میده اینا همه زیادتر شده، چون این روی خود از سرطان آوره.
مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات نسبت به وضعیت موجود صنعت مسکری در این ولایت ابراز نگرانی می کنند. جاوید زرقام، آمر فرهنگ و هنر ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات می گوید در صورتی که مقامات حکومتی نسبت به این صنعت دستی بیتفاوت باشند، در سالهای نچندان دور این صنعت قدیمی در هرات نابود خواهد شد.
و اگر صنعت مسگری هم می رقم بیتوجهی به صورت بگیره، بیگمان ما چند سال آینده دیگه کسب به نام مسگر یا رویگر یا کسب بازار به نام مسگرها همون رقم در تاریخ خواهد ماند و چیزی وجود نخواهد داشت و این صنعت هم از بین خواهد رفت. ما تنها کاری که میتونیم بکنیم این که مردم را از طریق برگزاری نمایشگاه های صنایع دستی تشویق بکنیم تا این که از لوازم مسی به عنوان لوازم دکوری که از گذشته ها برای ما مانده استفاده بکنیم.
گرچه تاریخ دقیقی از صنعت مسگری و یا هم بازار مسگری در هرات در دست نیست، اما جاوید زرقام میگوید صنعت مسگری در این ولایت به دوره تیموریان و غزنویان برمیگردد و در حال حاضر چندین پارچه تاریخی میسی که در هرات ساخته شده است در موزیم این ولایت موجود میباشد.
در هرات مس از گذشته های دور مورد استفاده قرار می گرفته، در کاوش هایی که در محلات مختلف ساحات باستانی هرات صورت گرفته پارچه های از مس به دست آمده. ما آثار در موزیم هرات داریم که از دوره غزنویان هست و در هرات ساخته شده، ولی تاریخ دقیق بازار به نام بازار مسگرها مشخص نیست.
با رشد ظروف نیکلی و چینی در مارکت افغانستان به ویژه در هرات در غرب این کشور، دیگر آن شور و شعف از سالهای گذشته در بازار مسگری هرات نیست و پارچه‌های دستساز میسی در اندک خانواده‌های هراتی به صورت تزئینی به نمایش گذاشته می شود. مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ می گویند تلاش خواهند کرد تا با برگزاری نمایشگاه صنعت مس در این ولایت ارزش این صنعت قدیمی را دوباره به مردم ارائه کنند. آنان می گویند این گزینه می تواند کمک بزرگی برای جلوگیری از نابودی صنعت مسگری در هرات باشد. نگرانی ها در مورد نابودی صنعت مس در هرات در حالی گفته می شود که قبل از آن صنعت سفال که یک از صنایع مشهور دستی در این ولایت بود تقریبا از بین رفته است. با این حال شماری از آگاهان امور فرهنگی و صنعتی در این ولایت خوشبینند که با استخراج معدن مس عینک در افغانستان و توجه حکام در این کشور این صنعت رونق گذشته خود را دوباره به دست آورد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
گزارش کاهش صنعت مسگری در ولایت هرات را شنیدیم که در حقیقت مایه نگرانی است که در آن ولایت باستانی چون هرات که امروز ما به آثار تاریخی آن میبالیم صنعتی مانند مسگری رو به زوال شده است، در حالی که هرات در همسایگی کشور ایران قرار دارد که نه تنها توجه جدی به انکشاف صنایع کلاسیک بلکه یکی از عواید ملی برای مردم آن کشور محسوب می گردد. در ولایت شمال کشور نیز وضعیت بهتر از هرات نیست. نبود کار نه تنها برای مردم عادی بلکه آنهایی که کاسبی یکی از صنایع را از پدران خود به ارث برده‌اند نیز میسر نیست و شمار زیاد مردم دست از کار اصلی برداشته و به اشتغال دیگری که اجماعی مردم به آن روی می آورند گذاشتند. همکارم عالم رحمانیار نیز از صنعت یک ظرف مسی یعنی سماوار مسی و چای با مزه آن و امروز تعویض آن ظرف به اصطلاح عوام به گپی ها گفتنی هایی دارد که با هم می شنویم.
نظر به گفتار بعضی از اشخاص کهنسال، حدود 70 سال قبل از امروز، هومی شهر کونی شبرغان که در جنوب غرب بالای سار موقع داشت، بعد از سالهای 1350 شمسی، پروژه جدید میرویس مینا به جای بقایای خرابه های شهر کونه و هومی آن احداث کردید. در آن زمان، یکی از علاقمندی مشتریان در بازار، چایخوری بود که تا هنوز این انعنه در بین مردم رواج دارد. حاجی محمد اکبر مرد 72 ساله که در بین مردم با اکبر ده مزن مشهور است، خود را باشنده قریه میرویس مینه شهر شبرغان معرفی میکند، میگوید در شهر کونی شبرغان 4 سماوار موجود بود که در هر یک آن سماوارهای بزرگ برنجی قل قل میجوشید و مردم در داخل دکان چای سیاه و یا سبز نوشیجان میکردند و در ضمن چایخوری با آواز موسیقی که توسط هنرمند دان و یا گرامافون پخش می شد نیز گوش می دادن و دانسته و نادانسته به متن گفتار با تأثیر پذیری از نوای موسیقی سر می جنبانیدن. با گفته دیمزنگ هر یک آن دو جور سماوار برنجی با چاینک های یک نفره قرمزی و پیاله های غوری بوده که روزانه چندین بار دم می شد. وسط دکان با تخت های چوبی که با گلیم و قالین فرش کردیده مزین می شد. اکبر دیمزنگ که خود در کودکی در 4 سماوار با پدرش یک جا چای خورده است، از سماوارچی های آن زمان چنین یادهانی می کند.
یکی به نام حاجی عبدالعلی که فعلا در شبرغان است، او یک کافی داشت، اونجا هم یک چای خوری می کند. باز هم یک رفت در پیاله انداخته، بندر انخوی یک سماوات به نام سماوات یعنی کافی خلیفه نور محمد، مثلا خلیفه حسین آشپزش بود، مومن بای می گفتند، یک مو کافی را گرفت. بندر آخچه مثلا یک هتل بود به نام تردیفله و مشهور بود، یک دون کافیاله به نام بیلدمراد بود مرحوم، اونجا مردم چای خوری میکردن. پس آل فعلا او وقتا گذشته، فعلا سماوات برنجی خوشمزه بود و از بین رفته.
دهمزن گفت اشخاصی که از قریه ها به شهر می آمدن در این سماوارها چای نخورده به خانه خود بر نمی گشتن. بالا شدن به سماوار نوشیدن چای انعنه به خصوص خود را داشت. یک سماوار مخصوص به ساروان ها و کراکش ها بود که در آن کاروان باشی ها روزهای به سفر رفتن جانب قطغن و یا به فاریاب زمین و دیگر شهرهای افغانستان را معین می کردن. یک سماوار دیگر مخصوص به دهقانان بود که در آن امور دهقانی و تقسیمات حقابه ها تعیین می شد. همچنین سماوارهای دیگر به قریجات مختلف تقسیم بود و در 4 سماوار هر نوع منازات قومی نیز حل و فصل می گردید. اکبر دیمزن که از کودکی به سماوار علاقمند بود، هنوز هم روزانه 2 وقت چای را در سماوار می خورد. می گوید 50 سال قبل از امروز در طول شهرهای شبرغان مزار شریف در 2 کنار سرک سماوارهایی بودند که در وقت سفر به گل سرخ یا میله نوروز توجه مسافرین را با خود جلب می کرد.
جوانا چون طرف مزار شریف می رفتن، با 5 ساعت گشته در ولسوالی اخچه می رفتن. در اخچه هم چون که 2 دانه کافی بود، یکی با نام کافی امیدبای، یکی با نام کافی رسول بچه پیروز، 2 کافی بود. او هم این چیز سماوات های برنجی مثلا 6 ساعت 7 ساعت می رفتن در پول امام بکری، چون مزار شریف می ران پیش روی گل سرخ است، اینا بود در پول امام بکری هم این چیز تا شده در سماوات ها ششته چایا را خورده، پس یک رپا پولیسی ها را می دادن و بعد از یک چای پول امام بکری یک نسوار را می خریدن، پس در موترهایشان سوار شده به طرف مزار شریف می رفتن.
تا در اینجا از 4 سماوار شهر کونی شبرغان گرفته و سماوارهای برنجی تعریف و توصیف کرده آمدیم. اما عبدالملک یک جوان شبرغانی که قصه های دلچسب سماوار را از زبان بزرگان خود شنیده است، در مورد کیفیت چای آن نیز در حالی که جای سماوار برنجی را گوپی بیلری گرفته است میگوید.
در اون زمان کسایی که اوتلدار بودن یا سماردار بودن بسیار مردم های پاک، مردم های با تقوا، با طهارت، صبح وقت اینا میخیستن، اول طهارت میکردن، نماز میخواندن، سموار خود پاک میکردن، میشوشتن. بهترین گلاس های سفالی چینی بود که امروز به نام گلاس های چینی میگن. بسیار یک کیفیت خاص داشته او چای خوردن و او چایایی که دم میشد در او زمان همه ی چای خالص و پاک بود. امروزا چای میگن خود تمن کلش میبینه که بعض مواد کیمیایی در ترکیبات از او است، رنگ از او بعض خوشبو است که تمام از این است هستند مضر به صحت است. و امروز در سمورا که میبینیم یک اودانای کلان ماندن که به 6 ماه و 1 سال و بعضن به 2 سال و 3 سال علی پاک نمیشه که منگ میگیره، به اندازه منگ میگیره که تقریبا به ضخامت 1 سانتی منگ میگیره.
اهالی قریه ها عادت داشتند که در روزهای بازار بعد از خوردن پلو تل کنجد به دکان حلواپز بالا شده و یک چاشنی حلوای کنجد را با چای سبز نوشجان میکردند و سپس ره سپار قشلاق های خود می شدند. اما حالا که جای سماوار برنجی را گوپی های 200 لیتره، جای روغن کنجد را نباتی و چای خشک با مزه را چای های با رنگ های کیمیایی گرفته و انسان ها را به امراض گوناگون مبتلا ساخته است.
شنونده های محترم، برنامه کنونی با آهنگی از ولایت باستانی هرات به پایان میرسد. تا برنامه بعدی، الله یار و یاور.
آی برگ درختان سب، آی امان آی دیور، در نظر آشیار جان آقا جان، هر ورقش دفتری آی مرحمت کردگار، آی اولنگ اولنگ آی اولنگ آی امان آی دلبر، بلبل مسیار یار جان آقا جان، خدا مبارک کنه آی برحمک اسیار یار، آی خدا مبارک کنه آی برم کس یاد، آی سبتی پر گلی من، گلی من دل بر گلی من، خالی شده یار یار جان آقا جان، یارکی جایلی من آی راضی شده یار یار، آی اولنگ اولنگ آی اولنگ آی امان آی دلبر، بلبل مسیار یار یان آقا جان، خدا مبارک کنه آی برم کس یار یار، آی خدا مبارک کنه آی برم کس یار.